سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم و از توجه شما به برنامه پرتو نور. قسمت دوم بحث در ارتباط با تحلیل به اصطلاح تحولات اخیر مصر رو ادامه میدیم و سوالات بیشتری مونده که خواستیم دوباره از آقای بازرگان که کمک کنن که بتونیم بقیه بحث رو ادامه بدیم. بیشتر تمرکزمون در این بخش متوجه خود آقای مرسی و عملکردش و اخوان مسلمین هست. شاید یه تاریخچه‌ای بتونیم از این حزب بگیم و بعد در مجموع ببینیم خب این چه نتایجی برای مصر خواهد داشت و شاید اثراتش در کشورهای منطقه. آقای بازرگان خیلی متشکر که در این بخش هم ما را همکاری میکنید. قبل از اینکه من سوال اول رو مطرح کنم، شاید بد نباشه خلاصه از آنچه که برنامه گذشته خدمت بینندگان عرض کردیم بفرمایید که اونهایی رو که هفته پیش رو مشاهده نکردن بدونن مطالب چی بوده به صورت مختصر.
بله،
خیلی ممنون.
به نام خدا و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، این مبحث رو در جلسه گذشته آغاز کردیم، تجزیه تحلیل تحولات اخیر مصر به عنوان یک تحول ناگهانی، یعنی شبیه درست نهضت ملی شدن نفت ما و حکومت دکتر مصدق که یه شور هیجانی در یه ملت پدید آورد ولی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود، زود تمام شد با یه کودتای 28 مرداد. بساط اون نهضت ملی و اون شور هیجان ملی بسته شد. مصرم در واقع یه مقداری شبیه این موضوع از جهاتی، البته در 25 ژوئیه 2011 میلادی مردم ریختن در اون میدان آزادیشون، میدان تحریر، چه شور و هیجان و چه مقاومتهایی، و حکومت 30 ساله حسنی مبارک رو ساقط کردن و بعد از 60 سال که حکومت دست ارتشیا بود، از جنرال نجیب و جمال عبدالناصر و انور سادات و مرسی که همه اینا جنرالای ارتشی بودن، برای اولین بار حکومت منتقل شد به گروه اسلامگرایی که تحت فشار و آزار و شکنجه بودن در این دوران و محروم بودن از مشارکت در قدرت. و کمتر از 2 سال در اتفاقا بازم ژوئیه، 3 ژوئیه، مردم قیام کردند و رئیس جمهور منتخب خودشون رو با کمک ارتش و یک کودتای دیگه که باز هم دخالت ارتش ساقط کردند. مرسی دستگیر شد، پارلمانش، هیئت به اصطلاح دولتش و حزب مطبوعش اخوان المسلمین، 2000-3000 نفر تا حالا به هر حال مجروح شدند، 50-60 نفر فقط در جمعه گذشته کشته شدند و یه ملت به جون هم افتادند، حالا 2 گروه سکولار و اسلامگرا، یعنی از چاله به چاه افتادن. ما این تحلیل رو در دفعه گذشته آغاز کردیم، متاسفانه فرصت نبود، نیمه تمام موند. عرض کردم دفعه گذشته که معمولا هر اختلافی 2 طرف داره، اختلاف هر زن و شوهری معمولا باید دید که کی چند درصد سهم داره. نمیشه گفت تقصیر همش یه طرف است، گرچه معمولا اینطور تلقی میشه یا ادعا میشه. بنابراین تو این ماجرا 2 طرف تقصیر داشتن، هم مردمی که الان انقلاب کردن، انقلاب دوم رو، و هم اون حکومت اسلامگرایان که عمل کردش منتهی به چنین تحولی شده در مصر. من یادم آمدیه که سخنی حضرت علی دارن در مورد انقلابی که زمان عثمان اتفاق افتاد، اگر بشه اسمشو انقلاب گذاشت. میدونید در زمان خلیفه سوم ناراضیان از حکومت شورش کردن، مدت ها بود، چند ماه بود که کاخ عثمان رو هم محاصره کرده بودند، اردوگاهی در بیرون شهر زدند. از عملکرد استانداران عثمان به شدت ناراضی بودند. در واقع اونا طرفدار علی هم بودند، حضرت علی، ولی حضرت علی این شیوه های به اصطلاح هیجان آمیز احساسی اینها رو نمیپذیرفت. حتی پیشنهاد کردن که شما امام جماعت ما بشین، معناش اون موقع در واقع رهبری بود، نمیپذیرن، حتی اینها رو تحویل هم نمیگیرن. معتقد بودن که این شیوه ها برای تغییر حکومت شیوه های درستی نیست، تکیه روی به صلاح توده های مردم، احساسات و عواطف و تظاهرات مردم، با اینجور چیزا درست نیست حکومت عوض بشه. تغییر هر حکومت لاجرم موازین خودش رو داره. اونها کاخ عثمان رو معاصره کرده بودن، آب روش بسته بودن، علی با خاندانش حمله میکنه به اونها که راه باز بکنه، محکوم میکنه این شیوه ها رو، میگه یه هدف حق با وسیله باطل قابل توجیه نیست. آخرم که بالاخره شورشیان میریزن کاخ رو معاصره میکنن، میرن تو، خلیفه رو هم میکشن. برای اولین بار خلیفه کشی باب میشه، یعنی عوض کردن یه رژیم با مردم عصبانی که معلوم نیست که این کارو کرد، و خب کشتاری هم انجام میشه. یه داوری جالبی حضرت علی دارن، هر دو رو محکوم میکنن، میگن فاستأثر عثمان دیکتاتوری به خرج داد، فأساء الأثر، بدجوری حکومت کرد، و جزعتم، شما هم بیتابی کردین، فأسأتم الجزع، شما هم شتاب به خرج دادین، یعنی عواطف و احساساتتون بر شما غلبه شد. ولله حکم واقع، حکم داوری هم با خداست، هم در مورد اون کسی که از جاده عدالت و به صلاح حقوق مردم خارج شد، اقوام خودش و کسان دیگر رو گذاشت و حقوق مردم ضایع شد، و هم شما که از مجرای غیر درست عمل کردید. دفعه گذشته عرض کردم انقلابی که شده از مجرای غیر درسته. در دنیای امروز دیگه قابل قبول نیست که از طریق نیروی ارتش یه گروهی هرچند ادعای لیبرالیستی بکنن، ادعای سکولاریزم بکنن، ادعای دموکراسی بکنن، این قابل قبول نیست که با یه دیکتاتوری یک با اصطلاح نیروی ارتش بخوان یک حکومتی رو ساقط کنن. حکومتی هم که قانونیه، با رأی مردم، با اکثریت آرای مردم رو کار اومده، سازوکار خودش رو داره، تو همه کشورهای پیشرفته متوسل به ارتش نمیشن برای تغییر ساختار سیاسی. به تفصیل جلسه گذشته صحبت کردیم انتقادایی که متوجه سکولارها هست، متوجه ارتش و دستگاه قضایی، اونایی که به هر حال اسلامگراها رو کنار زدن. بعد اون دفعه هم وعده دادیم که اگر فرصتی دست داد به هر حال سعی میکنیم انتقادایی که حالا متوجه این طرف هست اون رو به هر حال باز بکنیم و ببینیم که خب حالا چه معایبی متوجه طرف مقابل هست که اون رو توضیح بدیم.
خیلی متشکر آقای بازرگان. شاید سال اول رو از انتقادی که بر خود مرسی و به اصطلاح طرفداران اون هست بگیم که خب اینا چطور نتونستن وضع اقتصادی رو که مهمترین عامل هست در پیشرفت به اصطلاح این روند حکومتی برای آقای مرسی، چرا نتونستن حداقل راه بهبودی نشون بدن براش، و این قاعدتا موجب نارضایتی مردم شد، و این نارضایتی عملا موجب سقوطش شد. میخوام ببینیم چه کار، چرا اینا نتونستن. دیدیم ترکیه عملا خیلی تونست در این جهت نتایج بهتری رو عرضه کنه.
بله، خب مقایسه جالبیه. ترکیه خب الان 30 سالی 40 سالی هستش که اسلامگرایان دارن تلاش میکنن، بارها سرشون به سنگ خورد، ولی از طریق ارائه خدماتی که به مردم ترکیه کردن پله پله بالا رفتن. اول در شهرداری ها، یعنی انتخابات شهرداری رو برنده شدن در شهرهای آنکارا، ازمیر، از طریق کمک به مردم. اقتصاد ترکیه بسیار بد بود، برخلاف حالا که شکوفان شده، در اون شرایط سخت اقتصادی سازمان‌های گسترده‌ای در ترکیه داشتن، تونستن با خدماتی که به مردم ارائه دادند آراء مردم رو جلب بکنند. در انتخابات شهرداری ها برنده شدن، پله پله رفتن بالا. آزادی‌های نسبی در ترکیه وجود داشت دیگه. بعدن خب احزابی که پدید آمد، اسم رفاه، خیلی اسم عنوان اسلامی هم نداشته بودن، رفاه مردم، توسعه جامعه رو میخوان، اسامی که این احزاب رو انتخاب کرده بودن جالبه، و شروع کردن به نهادسازی. اتفاقا در اون موقع که حزب رفاه بود، بنده به اتفاق برخی از دوستان یه سفری هم رفتیم، یه بازدیدی از این تشکیلات اونها کردیم. اونجا فقط دو تا از این احزاب به اصطلاح اهل تصوفشون، هر کدوم بیش از 3000 نفر پانسیونر داشتن، یعنی دانشجوانی که خونه زندگی براشون فراهم کرده بودن. تلویزیون داشتن. ما خیلی تعجب کردیم که تلویزیون تو ایران میدیم در کنترل دولته. و یه سازمانی به نام موسیات، خلاصه الان یادم نیست، که اتحادیه تجار مسلمان بود. این حدود 3000 نفر عضو داشت. 3000 تاجر مسلمان با هم یه اتحادیه درست کرده بودن که بر اساس یک اصول اخلاقی ما باید کار کنیم، تقلب نکنیم، چیکار نکنیم، چیکار نکنیم. با هم در واقع یک تشکیلات عظیمی که اون موقع میگفتن 40% اقتصاد ترکیه در کنترل این گروهه. اینا برای خودشون مهندسین مشاور داشتن، هتل‌های متعدد داشتن، یعنی یه تشکیلات گسترده سراسر مصر بر اساس یک اصول اخلاقی میخوایم بیزنس بکنیم، تجاری. کسی خلاف میکرد اخراج میکردن. یعنی این تشکیلات ما تعجب کردیم، تو ایران 4 تا تاجر های حاضرن با هم همکاری بکنن طبق یک اصولی. یعنی اینا نهادسازی کردن، مردم با هم تونستن کار بکنن. نشریاتی که تو ترکیه بود، یکی زمان یادم، اون موقع ما آمارش رو پرسیدیم، گفتن 300 هزار تا تیراژ داشت. اون موقع زمان آقای خاتمی بود، اصلاحات بود، ما رفته بودیم، ماکسیموم تو ایران 40-50 هزار تا بود این روزنامه‌های اصلاح طلب. بسیار کار طولانی کردن، یعنی از طریق هم تجربه خودشون ترکا کسب کردن، هم جلب اعتماد مردم رو کردن، دیدن اینا باورزن، بلدن. و این گروه های اسلامگرا واقعا ترکیه رو نجات دادن. ترکیه وضع فلاکتباری داشت. یه مقداری تو جنگ ایران این تو سر کله هم زدن ما با عراق با اونا کمک کرد، خودشون هم به هر حال آدم های بسیار پخته ای داشتن. الان ترکیه معادل پول نفت ما فقط از طریق پارچه و لباس و نمیدونم همین منسوجاتش داره نزدیک پول نفت ما داره در میاره، حالا منهای توریسم. به هر حال ترکیه تونست به جای که شعار بده ادعای اسلامیت بکنه، خدمات خوبی به مردم ارائه داد و الان ترکیه رو خیلی بالا برده. ترکیه در رده چند کشور موفق دنیا از نظر اقتصادی. بنابراین اونا خوب عمل کردن، ولی مصری ها اینا سابقه ای نداشتن. اینا 60 سال که دیکتاتوری ارتش بوده، از جنرال نجیب و عبدالناصر گرفته تا انور سادات و حسنی مبارک، همیشه اینا یا اعدام می شدن یا زندان بودن یا سرکوب شدن، بلد نبودن. حالا هم که به قدرت رسیدن، اول خواستن جاپاشون رو محکم بکنن، شروع کردن یه مقداری مثلا گرفتن مواضع قدرت تا ببینن چی کار میکنن. بنابراین ضعیف عمل کردن، هم از نظر بینشی ضعیف بودن اینا. یعنی به نظر من خیلی فاصله داره، هنوز مصر خیلی عقبه از نظر اندیشه دینی، حتی با اینکه خب الازهر اونجا وجود داره، ولی اندیشه هاشون آدم میبینه دوگمن. خیلی مهمترین اندیشمندان مسلمان ترک تبعیدن، مرتد شناخته شدن، تو هلند بودن، تو حسن حنفی، حامد نصر، ابو زید، نمیدونم اینا، هیچکدوم تو کشور خودشون حق ورود ندارن. این دستگاه دینیش به نظر بنده سطحش خیلی از ترکیه پایین تره. تجربه هم نداشتن، عملا خام رفتار کرده.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. خب آقای مرسی به اصطلاح نماینده حزب اخوان المسلمین بود و شاید گروه های اسلامی دیگری هم بودن که مشارکت کردن، ولی اون چی که مشخص هست، شاید بعد نماشه ببینیم سابقه تاریخی اخوان المسلمین چی هست و چه عملکردهایی در طول سالها داشتند. هرچند اشاراتی در برنامه گذشته جسته و گرفته در سوالهای متفاوتی که خدمتون عرضه کردم اشاره‌ای شد بهش، ولی بعد نیست این رام در این قسمت یه خلاصه از عملکرد اینها و تاریخچه‌شون بگید.
بله، سوال مناسبی که شاید بینندگان عزیزم براشون بیفایده نباشه که ما اسم اخوان المسلمین، اخوان همون برادران، این فکر میکنم که قدیمی ترین حزب جهان اسلامه. ما که تو ایران که نداریم یه حزبی که یه همچین سابقه شو، از 1928 حدودن فکر کنم اخوان المسلمین تأسیس شد، بوده 85 سال پیش، تا حالا ادامه داشته. این قدیمی ترین، قوی ترین و گسترده ترین حزب جهان اسلامه، یعنی فقط تو مصر نیست، در همه کشورهای اسلامی عرب شعبه داره، ریشه داره و یه تاریخچه مفصلی هم داره. شروعش از زمان حسن البنا بوده. حسن البنا خودش مصری بود، در شهر اسماعیلیه. او یه اندیشه های خاصی داشت، در اونم در واقع شاگرد سید جمال الدین اسدآبادی بود. سید جمال الدین اسدآبادی از بسیار نوگرایان اولیه اسلامی بود که حالا ما میگیم که او مال همدان، اسدآباد همدان بود، افغانا اون مال خودشون میدونن. اون هیچ وقت نگفته من کشورم کجاست، میگه من سید جمال الدین حسینی هستم. هم در افغانستان بوده سالها، مدتی در ایران بوده، مدتها عربستان بوده، چند سال رفت مصر، شاگردای بزرگی تربیت کرد. بله، بعد سوریه بوده، مدتی هند بوده. اصلا عجیبه تو اون دوران چطور این سفرها درسه بکنه. بعد خب همه جا اینشو عقاید خیلی ضد حکومت‌های موجود داشته، هم حکومت به اصطلاح ایران در دوران قاجار، هم عربستان، ترکیه، اینجور اذیتش می‌کردن، راش نمی‌دادن. میره اروپا، مدتی در آلمان بوده، بعد دفترش رو تو فرانسه بعد را میندازه و انگلیس رفته، مدتی مسکو بوده و یه شخصیت عجیب غریب در اون دوران، خیلی جلوتر از زمان خودش بوده. او تأثیر عمیقی در جوامع اسلامی میذاره. در ایران که اون کسی که ناصرالدین شاه ترور کرد، تحت تأثیر اندیشه های سید جمال الدین اسدآبادی بود دیگه. در مصر هم عبدو، شلتوت، کواکبی، اینا همه از شاگردای اندیشه و حسنی نشریه به نام عربت البسخا چاپ میکرد تو فرانسه، از اونجا به کشورهای اسلامی میفرستاد و از جمله شاگرداش حسن البنا بود، شاگرد نه که همزمان بوده باشه. او این حزب رو تأسیس کرد ولی خودش رو کشتن، ترور شد و اینا. یه مقداری افراطی بودن، یه مقداری فاندامنتالیست بودن در واقع، و همزمان فاروق بودن. فاروق اینا رو دستگیر کرد، ملک فاروق پادشاه مصر اینا رو خیلیشون اعدام کرد. یعنی حزب تندرو بودن، یه مقداری شبیه فدایان اسلامی که تو ایران تأسیس شده. حتی زمان جمال عبدالناصر که یک رهبر ناسیونالیست محبوب مصر بود، ناصر رهبر اینا رو، سید قطب رو اعدام کرد. سید قطب مفسر بزرگی بود در جهان اسلام. یعنی اینا در برابر اون حکومت‌های به اصطلاح سکولار قرار گرفته بودن. یعنی همیشه اینا در حکومت‌های چه پادشاهی، چه حکومت‌هایی که ارتشی‌ها در مصر داشتن 60 سال گذشته، اینا زندان بودن و سرکوب می‌شدن. حالا به قدرت رسیدن اینا بعد از این همه مدت. البته سیاستاشون عوض شده. اوائل حرکت‌های مسلحانه رو معتقد بودن، براندازی، بعد به این نتیجه رسیدن که ما دیگه باید آرام کار بکنیم. این اواخر هم به این نتیجه رسیده بودن که اصلا کاری ما به دولت نداریم، دین و دولت اصلا جداست و ما باید بریم کنار. یعنی به کلی اخوان المسلمین پاشو کشید کنار. اینی که یه عده‌ای هم ازش منشعب شدن، این گروه های تندروتر مثل النصر اینا منشعب شدن، یا جماعت اسلامی. اخیراً حالا با این انقلاب دو مرتبه برگشتن به سیاست، ولی از طریق بازی دموکراتیک. در واقع معتقد بودن که ما به شیوهی که تو دنیا معموله، اگه یادتون باشه وقتی مرسی هم انتخاب شد یه نطقی کرد، گفت من رهبر اخوان المسلمین نیستم، رهبر همه مردم مصرم، چه موافق چه مخالف، ولی عملا نشون دادن که خیلی هم اینجوری نبوده. به هر حال مهمه که بشناسیم به عنوان مهمترین تشکلی که تو جهان اسلامه، به هر حال تشکل اخوان المسلمینه. از نظر اندیشه خیلی بالا نیستند، یعنی آدم تئوریسین‌های متناسب با تحولات دنیای امروز و مدرنیته رو کمتر در اونها میبینه، یا اونا که به این مطالب رسیدن انشعاب پیدا کردن، ولی بالاخره یک روابط برادری قوی این حزب داره و تشکل یه واقعیتی است که در جهان اسلام هست که خب برندم شدن در مصر.
خیلی متشکر. خب ما اشاره کرده قبلا که اشتباهاتی و ایراداتی که به اصطلاح به مخالفین مرسی بود چه بوده و شامل ارتش و بقیه، شاید بعد نباشه ببینیم اشتباهات بزرگی که آقای مرسی و طرفدارانش در این کمتر از دو سالی که بر حکومت مسند زده بودن چه بوده؟
بله، من اتفاقا چون اون دفعه این بحث شد وعده دادم که سعی کنم اینا رو کلاسش بکنم. مشکلات او رو من در سه قوه دیدم، هم در قوه قضاییه، هم قوه مقننه و هم قوه مجریه. یعنی در واقع مرسی با تیمش تلاششون این بود که این سه قوه رو در کنترل خودشون بگیرن. حالا سعی میکنم که هر کدوم رو اینا رو توضیح بدم. اولا همطور که دفعه گذشتم عرض کردم، در مصر به صورت سنتی دو تا نیروی قوی وجود داره که خودشون رو فوق قانون و فوق ملت میدونن، یکی ارتشه، یکم دستگاه قضایی است، دستگاه دادگستریشون که اینا الان هم قدرت اصلی رو داره. مرسی اول سعی کرد که دستگاه قضایی رو در کنترل خودش در بیاره. اول انتخاباتی که کردن، انتخابات مجلس مسلمان اکثریت آوردن، این دستگاه قضایی باطل کرد به عنوان اینکه تقلبایی شده. مرسی مقاومت کرد، گفت نه، حق با مردم، با مردم می رأی دادن و حاضر نشد، به نمایندگان گفت که برین در مجلس، در برابر قوه قضاییه وایساد، ولی عملا با ریختن مردم تو خیابونا و مقاومت مردم مجبور شد پس بگیره. یعنی از اول یه برخوردی رو با دستگاه قضایی کرد. یه بیانیه‌ای به عنوان متمم قانون اساسی مصر داد به مجلس که به تصویب برسونن، چیزی شبیه ولایت مطلقه فقیهی که ما در سال 1367، یعنی قدرت مردم کمتر شد، اختیارات به ولی فقیه داده شد در ایران، اونم یه همچین تلاشی داشت که قوه قضاییه رو از نظارت بر رئیس جمهور دستش رو برداره. خب اینا همه هم اعتراض کردن که این کار درستی نیست، بالاخره باید استقلال قوا وجود داشته باشه. یک کار دیگه که کرد، دادستان عمومی رو عزلش کرد. عزل دادستان در قوانین مصر کار رئیس جمهور نیست، این یه سنتی بوده که خود دستگاه قضایی این تغییرات میده. البته همه اینا که عزل میکرد، اینا همه طرفداران رژیم گذشته بودن، به اصطلاح همه ضد انقلاب بودن، واقعا آدم نمیدونه که خب چی کارم باید میکرد، ولی خیلی میشه این کارها رو ظریف‌تر هم انجام داد که عکس العمل به وجود نیاد. و کسی رو گذاشت که بسیار آدم، طلعت عبدالله، کسی رو دادستان کرد که او به شدت شروع کرد به سرکوب مخالفین، شبیه کاری که فرض کنید مرتضوی تو ایران، یعنی دانشجوی ترم دوی کارشناسی ارشد بود ولی گذاشتن رئیس دادگاه‌های نمیدونم چی چیه، کارمندان دولت و همه مطبوعات، روزنامه هایی که فعلی صد تا تعطیل میکردن، همین آقای مرتضوی یا تمام احزاب سیاسی رو، یعنی به یه جوون تازه کاری که هنوز الفبای مسائل حقوقی رو هم نمیدونه، پیچیده ترین مهمترین کارها رو سپردن. یعنی در واقعی همچی خطاهای بزرگی انجام داد مرسی هم، و کاری که تو ایران دیگه مثل آب خوردن شده و برای ما هم عادی شده، و یه مقداری هم در برابر کانون وکلا و تشکیلات حقوقدانا که همه از مخالفین بودن ایستاد. این در واقع کارش بود که در قوه قضاییه کرد. در قوه اجرایی 27 استاندار مصر داره، 17 تاشو عملا، یعنی 6 تا از اخوان المسلمین، 4 5 تا از جماعت اسلامی، 5 6 تا از ارتشیایی که وابسته و موافق بودن. خب استاندارا رو هم آدم در اختیار داشته باشه خیلی میتونه کنترل بکنه شهر رو. و چیزی که خیلی برای مردم مصر تأسف برانگیز بود، استاندار استان الاقصر، ظاهرا نمیدونم، استان در واقع توریستی مصریه که اهرام مصر در اونجا هستن، تمام آثار باستانی دوران فراعنه در اونجا قرار داره. استاندار اون منطقه کسی رو گذاشت که به شدت مخالف این آثار باستانی بود، یعنی همون خیاط، چیزی احمد خیاط، عادل خیاط. این آقای خیاط عضو یه حزبی، حزب جماعت اسلامی، که ادعا داشتن که این آثار طاغوتی مال فرعون است، باید خراب بشه. کاری که تو افغانستان کردن، اون مجسمه های بودا رو به توپ بسن. حتی در سال 2005 نمیدونم اگه اشتباه نکنم، و بمبگذاری کردن در همین توریست های خارجی، 56 نفر کشته شدن. یعنی کسی رو استاندار مهمترین استان توریستی کشور گذاشته که این اصلا مخالفه با اونا. مردم مثل سند ریختن تو خیابونا که تا بر ندارین ما بر نمیگردیم به خونه. حتی وزیر جهانگردی مصر استفاده داد، این توهینه به مردم، یعنی یه مقدار بی‌اعتنایی. این خیلی تدبیر میخواد که اگر آدم میخواد تغییرم بده، دهنکجی به مردم نکنه. اینم از این کارهای عجیبش بود. هم در مطبوعات هم خیلی کارهای عجیب غریب کرد. حالا من صحبت قوه اجراییه رو میکردم، یعنی هم استاندارا، من حالا بقیه شد قسمت دیگه عرض بکنم خدمتون، هم اتفاقا نخست وزیر خودش رو، اون هشام قندیل یا هاشم قندیل، هشام قندیل مثل این که یه کسی که لیسانس کشاورزیه، مردم میگفتن بابا معضلات عظیم اقتصادی مصر که از عهده این بر نمیاد، این لیسانس کشاورزی داره. یعنی همچی تصمیمات خام میگرفتن بدون اینکه تجربه داشتن، به صرف اینکه ما با هم همحزبیم و با هم این روابط رو داریم. در سیاست خارجی هم بعد عمل کردن. اما در رابطه با آزادی‌های مردم، هم تلویزیون رو مخالفین رو از اونجا تصفیه کردن، هم روزنامه‌های مهم رو بستن، روزل یوسف از اینا قوی‌ترین پرتیراژ‌ترین روزنامه مثل، یا صباح الخیر، اینا رو تعطیل کردن، خبرگزاری‌ها رو. یعنی الان رتبه مصر از نظر برخوردش با روزنامه‌نگاران 181 آمده، انقدر پایین. البته از ایران هنوز خیلی بالاتره، ولی انقدر افت کرده. منظورم اینه که هم آزادی های مخالفین رو تحمل نکرد و هم اینجور قبضه کردن قدرت. البته همه اون از مخالفین بودن، ولی اون جلسه گذشتم عرض کردم یک کسی مثل ماندلا میشه، اونا رو هم به بازی میگیره، مشارکت میده اونا رو در سازندگی مملکت، اونا احساس میکنن که پس زده نشدن. او رئیس جمهور مخالف خودش رو ماندلا معاون خودش کرد، رئیس زندان خودش رو کرد، رئیس پلیس کشور، همه اونا رو ماوی گفت سیاه‌سفید نداریم، همه شروع کنیم مملکت رو بسازیم. الان وقت کینه گرفتن، کینه جویی و انتقام گرفتن از هم نیست. اگر اینا هم اینطوری عمل کرده بودن، خب بالاخره همه علاقه به کشورشون دارن، اگه آدم تصفیه بکنه دیگران کنار بذاره، طبیعتاً اونا هم سمپاشی میکنن و زهرشون رو میریزن که ریختن و بالاخره مرسی رو کنار گذاشتنش. در واقع جامعه رو دو قطبی کرد، خودی و غیر خودی، و شروع کرد به تصفیه جامعه از این مثلا نیروهایی که میتونستن مشارکت داشته باشن. و این خب یک مثلا شیوه غلطی بود دیگه در واقع.
خب آقای بازرگان، شما اشاره به این کردید که ارتش و به اصطلاح دستگاه قضاییه وابسته به نظام سابق بود و اینا یه کارشکنی هایی هم می کردن در قبال حکومت آقای مرسی. خب ایشون کاری که اومده احتمالاً اومده یه سری اینا رو کنار زده دیگه، یعنی کار دیگه، یعنی احتمالاً شاید یه مقدار بایستی هوشمندانه تر عمل میکرد تا اینکه اینا رو یه دفعه بذاره کنار، درست هست؟
بله. ببینید این هم ابقای عبدالفتاح السیسی که فرمانده ارتش رو اون الان کودتا کرده دیگه، خب این از وقره های رژیم سابق بود. معمولاً وقتی یه رژیم عوض میشه، بله، پستای کلیدی که میتونه تعیین کننده باشه ناگهان سفر رو برگردونه، نباید به کسانی که هنوز اعتماد کافی بهشون نداره آدم بسپره. در این تردیدی نیست، هر نظامی سعی میکنه پستای اصلی و کلیدی رو به کسانی که هماهنگن با اون سیاست‌ها و برنامه‌های جمهوری‌خواه تو امریکا به قدرت برسن طبیعتاً این کارو میکنن، دموکرات‌ها برسن. اروپا هم همینطوره. یه اشتباه بزرگی که مرسی کرد اینی که جای اصل کاری رو دست نزد و بعد بی جهت کسان دیگه که در پست‌های کلیدی نبودند، یعنی یه تصفیه در واقع دامنه دار، شبیه اون چیزی که در ایران بعد از انقلاب ما اتفاق افتاد دیگه. اول گفتیم انقلاب اسلامی، اونا که چپن برن کنار، بعد ملیگرایی خلاف اسلام ملیگرا گذاشتیم کنار، بعد گروه سامی، گروه نهضت آزادی، گروه نمیدونن دیگه، بعد نمیدونم انجمن ضد وهابیت اون موقع آقای حلبی اینا، همین جور گروه های مختلف یا روحانیتی که مخالف بود. از اول انقلاب تا حالا همین جوری تجزیه شده دائما، حتی دیگه این اواخر رخص وزیر 8 سال جنگ و رئیس مجلس آقای کروبی، هیچ کدوم اینا هم تحمل نشدن، خاتمی هم تحمل نشد، اصلاحگر طلبان هم بینید، یه جریانیست که دیگه تماما نمیشه، همینجور ادامه داره. در واقع اینا از اول این راه غلط رو که ما هم رفتیم آغاز کرده بودن که جلوشون در واقع گرفته شد. ولی میشه همینطور که عرض کردم سال قبلی راجع به ماندلا، میشه به نوعی از اونها هم استفاده کرده، احساس کنم مملکت مال همه است. اتفاقا از نظر حالا این آقایون اسلامگران، خب میشه مثالهای اسلامی رو زد براشون. خود پیغمبر اسلام وقتی مکه رو فتح کرد، کلیدداری کعبه که مهمترین پردهداری کعبه و کلیدداری مهمترین پست و مقام اون موقع بوده، خبر کردن همونایی که بودن دوران قبل، سپردن به خودمونها این پستای تشریفاتی رو، ولی مردم افتخارشون به اینه که این کلیددار کعبه است. مثلا اتفاقا من یادم میاد همون زمان دکتر مصدق هم، ما وقتی که انگلستان رو بیرون کردیم و نفت ملی شد، صنایع نفت، فضایی مثل فضای بعد از انقلاب 57 هم در اون موقع سال 31 پیش آمده بود. تظاهرات مردم اعدام باید گردد برای تصفیه و پاکسازی، که تمام اونه که تو شرکت نفت بودن چون قبلا با انگلیس ها کار میکردن باید اینا تصفیه بشن، اونا که با دربار کار میکردن اون موقع. خب اون هیئت مختلط نفتی جمعی بودن از جمله مهندس بازرگان، ایشون دو تا مقاله اون موقع نوشتن، یکی عنوانش بود قیمتی تر از نفت، عنوان مقاله بود، نوشتن که خب ما انگلیس رو بیرون کردیم، نفتمون رو به چنگ آوردیم، ولی چیزی که برای ما قیمتی تره کارشناسامون هستن، متخصصینی که داریم تو این شرکت. گفتن من که نتونستم این دستگاه رو اداره بکنم، همین مهندسینی که هستن امثال مهندس فلاح و دیگران که خب اون زمانم بودن با انگلیس ها کار میکردن با دربارن، اینا خب تا اون موقع حکومت این چنین بود برای اونا کار میکردن، حالا که خب عوض شده حکومت، اینا وطنشون رو دوست دارن، چرا اینا رو باید تصفیه بکنیم؟ این مهندسین ما، تکنسین های ما، کارشناسان ما، اینا قیمتی تر از نفتیست که ما به دست آوردیم. بنابراین به شدت مخالف این پاکسازی ها بوده. و یه مقاله دیگه به نام بیگانه رفت، بیگانگی رفت، یگانه باشیم. تمام شد، انگلیس ها رو بیرون کردیم، صنایع نفتمون هم به دست آوردیم، دیگه بذارین یگانه باشیم، انقدر اعدام باید گردد، پاکسازی ها اینا رو بذارین کنار. دائما تظاهرات بود، راهپیمایی تو آبادان، تو خرمشهر، مسجد سلیمان، همه مطالبه این انتقام گیری ها رو میکردن. شبیه حرفی که اخیراً ماندلا، اخیراً که بعد از آزادی، یعنی بعد از به قدرت رسیدن ماندلا، کتابی هم که نوشته، در اولش هم از نوشته ما وقت انتقام گیری نداریم، یعنی بس کنیم گذشته رو، انرژیمونو، عمرمونو به تصفیه حسابای گذشته تلف نکنیم، راه درازی ما در پیش داریم، ما فقط میتونیم با همکاری همدیگه، دست به دست هم گذاشتن جلو بریم. اشتباهی که امثال مرسی کردن این که اشتباهی است که در واقع ما هم تو ایران بعد از انقلاب 57 کردیم دیگه، فکر کردن دیگه حکومت دست خودمونه دیگه، یعنی مسئله همون قدرت طلبی و تمامیت طلبی بود که این واقعا جای ایراد بزرگی به امثال مرسی داره.
خیلی متشکرم. خب برگردیم به این اصطلاح بهار عربی.
بله.
این رو چطور میبینید آقای بازرگان؟ آیا این ناشی از اصطلاح یک تحولات بنیادی انقلابی و فرهنگی و ایدئولوژیک بوده و هست، و یا این رقابت‌های سیاسی هست بین گروه‌ها در خود کشورهایی که به اصطلاح این عنوان بهشون تعلق گرفته؟
بله، خب این عنوان بهار عربی دیگه سر زبان ها افتاده دیگه، بهار عربی. خب در واقع از میشه گفت تونس شروع شد، خب به هر حال همه جا رو گرفت، ولی جایی که موفق شدن تونس و لیبی و مصر، موفق که یعنی تغییر حکومت تونستن بدن، سوریه همچنان درگیره و بحرین به نتیجه نرسیده و اسمش رو گذاشتن بهار عربی یا انقلاب. حتی در ایران هم رهبر جمهوری اسلامی هم گفتن که اینا بیداری اسلامیه. حالا واقعا باید دید که یه بیداری اسلامی حاصل شده، یه انقلاب. اتفاقا این دو سه روز پیش یه مصاحبه‌ای، یکی از این هموطنان خودمون، یه مصاحبه‌ای با یک استاد جامعه شناسی دانشگاه سنگاپور، آدم معروفیه، نام فرید العطاس، این پسر اون حسین عطاس هست، این معروفترین متفکر تو مالزی هست، معروفترین چهره آکادمیک مالزی، که البته اون فوت کرده، پسرش هم استاد جامعه شناسی و مطالعات مالایایی است در دانشگاه سنگاپور. راجب همین تحولات مصر با اینش مصاحبه کرده بودن، توی یکی از برحال یک ایرانی باش مصاحبه کرده بود. او به شدت رد میکنه که اصلا انقلابی اتفاق نیفته، بهار عربی میگه اصلا اینا ادعاست، و اون تو توضیح میده که هر انقلاب سیاسی مبتنی بر یک انقلاب فکریه، بر یک تغییر و تحول فکریست که بعدن انقلاب سیاسی روش سوار میشه. من در جلسه گذاشتم مثال زدم، مثال فرانسه یا شوروی رو، اول یه آزادی، برابری، برادری، اون اندیشه های به اصطلاح بزرگان فکری اروپا در دوران به اصطلاح نوآوری، دوران مدرنیته اول به وجود میاد، یه 50-60 ساله که یه انقلاب فکری به وجود میاد در برابر اندیشه های کلیسا، امثال روسو ها و نمیدونم بقیه اندیشمندان دوره رنسانس، اونا یه انقلاب فکری رو پدید میارن و بعد منجر به یه انقلاب سیاسی میشه، یا در شوروی اندیشه های مارکس و لنین و غیره. این اتفاقات نیفتاده در مصر و کشورهای عربی. فکر همون فکره، دیدگاه مردم، تربیت مردم همونه، ولی فشارهای اقتصادی و به تنگ آمدن از استبداد ژنرالای ارتشی اونا رو تکون داده. خب با اتکای به باورهای دینیشون سعی کردن حکومت عوض بکنن، هر کدوم عوض میشه میبینیم باز همون مناسباته. این توی این مصاحبه مفصل این پروفسور فرید العطس کاملا رد میکنه این فکری، حتی اون سخن رهبر ایران هم که بیداری اسلامی رد میکنه، میگه چه بیداری، این همون مردمن با همون مناسباتن، بیداری نیست، یک به اصطلاح تغییر استراتژیه. حتی انتقاد میکنه به اخوان المسلمین، میگه اینا چه بیداری درشون پیدا شده، همون مناسبات هست. حالا تا چند سال پیش اصلا به کلی سیاست گذاشته بودم کنار، حالا دیدن نه شرایط مناسبه و از طریق برحال مسالمت آمیز آمدن دو مرتبه تو سیاست. رهبرشون هم اعلام کرده که ما اصلا با حکومت اسلامی مخالفیم. این بالاجماع این اخوان المسلمین در شورای مرکزیشون وقتی که آقای مرسی به قدرت رسید آمدن گفتن که این تصمیم شورای مرکزیه، ما از نظر باورهای دینیمون با این که دین به دولت تبدیل بشه مخالفیم. میگه اینو اعلام کردن ولی همچنان در رگه های فکریشون وجود داره. بنابراین خیلی نمیشه صحبت از بیداری اسلامی یا یه انقلاب فکری کرد. در واقع اون چیزی که مطرح هست یک تغییرات سوری است. حالا نمونه هایی هم میشه خیلی مثال زد. ما اسم انقلاب میذاریم. صدام حسین هم ادعا میکرد اسم حزبشون رو داشته بودن حزب بعث دیگه. بعث یعنی انقلاب. هم سوریه و هم عراق خودشون رو انقلاب میدونستن. زمان بعد از مصدق هم شاه اعلام انقلاب سفید کرد دیگه. یعنی تو این منطقه ما انقلابا همش اسامیست که گذاشته میشه، ولی انقلاب به طور طبیعی از یه تحول فکری آغاز میشه. بنابراین خیلی به نظر بنده نمیشه رو اون چیزی که توی دنیای عرب اتفاق افتاده اسم انقلاب گذاشته. و البته باید امیدوار بود، ولی خیلی هم نباید ساده انگار باشیم و فکر کنیم که حالا دیگه واقعا بهاری شده و منتظر دموکراسی باشیم. آزادی بیش از اون چه گرفتنی یا دادنی باشه یاد گرفتنیه. هنوز ما نیاز به یاد گرفتن آزادی و تحمل هم دیگه داریم.
خیلی متشکر آقای بازرگان. این بحث رو نمیتونیم تمومش کنیم بدون اینکه اشاره بکنیم به نامه‌ای که شما و تعدادی از پژوهشگران دینی در دی ماه سال 1391
بله
نوشتید به مرسی و رهبران مصر و پیشنهاداتی دادید که از اشتباهاتی رو که در سیستم حکومتی ایران در این سالها اتفاق افتاده درس بگیره.
بله.
و پیامد این ما دیدیم در بهمن ماهش 17 نفر از استادان دانشگاه به سرکردگی آقای حداد عادل نامه ای نوشتن به همون آقای مرسی و نکات که به اصطلاح متفاوت بود با آنچه که شما مطرح کرده بودید. جالب بود که هر دوتا رو آدم بخونه ببینه نقطه نظرها چجوریه. تا حالا وقتی دارین شما میتونید هر چه خواستید استفاده کنید از این دو نامه مطرح کنید.
بله درسته یک سال گذشته بود. این نامه رو یه 5 نفر امضا کرده بودن. آقای اشکبری بود، آقای کدیور، آقای دکتر محمود صدری، خانم دکتر بسمقی و بنده. ما این خب نامه رو نوشته بودیم که به هر حال اصطلاحاً میگه من جرب المجرب هر لفه ندامه. کسی که یه راه تجربه شده ای رو باز تکرار بکنه نادم و پشیمون میشه. آقا ما رفتیم این راه رو، تجربه جمهوری اسلامی، تداخل دین و دولت با هم دیگه و قبضه کردن قدرت، این نتایج رو داره. شما این رو تکرار نکنید. خب نامه مفصل 2 صفحه‌ای بود. به هر حال به مصداق میگه المؤمنون اخوه، مسلمان‌ها با هم برادرن دیگه. یعنی شما رو غریبه حساب نمی‌کنیم. ما این تجربه رو کرده، تو جامعه ما اتفاق افتاده، به این بن‌بستا رسیدیم. نه تنها مشکلات قبلیمون حل نشده، بلکه گره‌های بسیار بیشتری هم خورده. حالا وقت نیست و من الان این نامه رو در اختیار ندارم که بخوام قطعاتش رو براتون بخونم، ولی برای این فرستاده شد برای اونها، ترجمه انگلیسیش فرستاده شد. متعاقب این نامه خب از ایران یه دهی احساس کردن که شاید در زمامداران مصر تأثیر منفی بذاره دفاع کردن، یعنی به عنوانی که حالا استادای دانشگاه تا 17 نفر از استادانی که تو همین رژیم هستن، خب اونا در واقع تشویق کردن که نه همین کار درسته و حتما از این شیوه ها تبعیت بکنید. خب حالا به هر حال اون دوتا نامه فرستاده شد، یکی این که از این اشتباهاتی که در ایران انجام شده دست بگیرید، شما سعی نکنید که قبضه بکنید بقیه رو ترد بکنید، یه دم که نوشته نخیرین خیلی خوبه و سعادت شما در گروه همی راییست که ما رفتیم، اینم پیشرفت هایی که ما کردیم و یه آماری هم ارائه داده بودن که ایران الان در قله پیشرفت ها و نمیدونم ترقیات جهانی هست. حالا بالاخره دیگه دعوایی نیست، عملا نشون داده شد که اون شیوه ها چطوری ملت رو به اسیان و مخالفت و رد یک نظام میرسونه دیگه. اون موقع دیگه ما نه جوابی دادیم نه خب دیگران، ولی خب زمان تجربه واقعیت نشون داد که تشویق اونها به ادامه این شیوه که تو ایران میذاره چه عواقبی رو به دنبالش داشته. به هر حال دیگه بخوایم وارد جزئیاتش بشیم وقتی رو فکر میکنم تا همین اشاره کفایت بکنه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، ممنون از این دو نوبتی رو که به ما پیوستید و نظراتتون رو در مورد تحولات اخیر مصر خدمت بینندگان عزیز عرضه کردید. حالا یه چند دقیقه کوتاهی داریم، اگر که خواستید فرصت میتونید یه خلاصه‌ای از آن نکات اساسی که مطرح کردیم بفرمایید.
بله، این خب بحث ما تجزیه تحلیل تحولات مصر و عملکرد اخوان المسلمین بود، ولی در واقع همه اینا برای اینکه خب حالا ما چه درسی میتونیم بگیریم. خب ما هم الان یک ثلث قرنه که این راهی که اونا دو ساله رفتن و به بنبست رسیدن داریم طی میکنیم. حالا در ایران هم انتخاباتی شده و آقای روحانی فعلا انتخاب شده و یه وعده هایی به مردم داده، یه امیدی در مردم پدید آمده. بالاخره این انتخابات تو ایران یه عده زیادی رو خوشحال کرد. به هر حال هم مردمی که ریختن تو خیابونا برای یه باوری بودن که حالا ممکنه که یک تحولایی بخواد به وجود بیاد، هم خود حاکمیت به عنوان که یکی از چهره های امتحان پس داده و به هر حال وابسته به خود اون نظام مدافع و به اصطلاح وفادار به اون نظام به قدرت رسیده که خب سالها مسئولیت امنیت ملی رو یا نمایندگی ایران رو در کنفرانس اتمی به عهده داشته، یعنی اونها ناراضی نبودن حاکمان و مردم هم که به قول معروف کسی میگفت همه جای دنیا در انتخابات شرکت میکنن که کسی رو انتخاب کنن، تو ایران شرکت همه کردن که کسی انتخاب نشه. یه مقداری روی عکس العمل به کسانی که قرار بود با تون رویاشون بعضو بدتر بکنن، مردم به این نتیجه رسیدن که کسی رو انتخاب بکنن که خب مورد قبول جریان اصلاح طلبی هم هست، اونام به طور نسبی دیگه به عنوان خیر الموجودین سعی کردن که به حال اون گزینش رو انجام بدن. به حال یه همچی فرصت تاریخی هم برای آقای روحانی خب پیش آمده، این همچین اقبالی مردم که داخل کشور حداقل کردن و با این آرای بارایی انتخاب شده. خب این تجربه 30 سال گذشته مقابل چشم ایشون به همه ملت ما هست، تجربه مصر هم هست. به هر حال اگر هدف به سعادت رسوندن ملت باشه، یک نام نیکی از خود باشه که آدم خدمتی به هموطنانش بکنه، به هر حال باید عبرت گرفته بشه. هم راهی رو که ما تا حالا طی کردیم، جامعه‌مون رو صد تیکه کردیم، شاید کمتر انقلابی در دنیا بوده که اینطور با پایه‌گذاران خودش رفتار کرده. حتی دیگه نزدیکترینشون که دیگه از اول با هم بودن، آقای خامنه‌ای، آقای هاشمی، به او هم رحم نشده، به آقای منتظری هم که به هر حال تز ولایت فقیه رو ایشون تدوین کرده بود، حالا البته ولایت فقیه که در دید خودشون بود، نه وضعی که پیش آمد، نه با موسوی، نه با کروبی، نه با بقیه کسانی که تو این سیستم از اول بودن، وای به حال دیگه مخالفین. بنابراین این به نظر بنده درس گرفتن، عبرت گرفتن تجربیات مصرم باز تأکید میکنه بر غلط بودن این راهی که متاسفانه نظام ولایت فقیه این بدعت و گذاشت، این انحراف بزرگ رو از هم اسلام و هم از به حال ارزش هایی که ملت ما به خاطر اون انقلاب کرده بود، یعنی اون اصول هم زیر پا گذاشته شد. همه این بحثا و تحلیلا برای اینکه بالاخره ما به یک راهی برسیم. به هر حال اینم یه موقعیتی است که برای کسانی که حالا قراره تو ایران سکان این کشتی رو به دست بگیرن، که امیدوار هستیم همه ملت هم الان به چنین امیدی در واقع رسیدن، منتظرن که ببینن چه کار میکنن. آدم ها بالاخره انسان تغییر پذیره، ما آرزو میکنیم و امیدواریم که این کسانی که فعلا عهده‌دار این مسئولیت شدن با درس گرفتن از گذشته 30 ساله ایران، 33 ساله و هم 35-36 ساله ایران و هم سرنوشت اسلام گرایان در مصر، برگردن به مردم، یک وحدت و یک وفاق ملی و یک اتحادی رو موجب بشن.
خیلی متشکر آقای بازرگان، بحث جالبی بود. بینندگان عزیز، امیدواریم برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و تشکر میکنیم از وقتی رو که برای تماشای این برنامه گذاشتید. به امید دیدار شما هستیم. خدا نگهدار.
سلامت و پایدار باشید.